ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در ادامه خواهید شنید از رادیو فردا. معاون اول ابراهیم رئیسی از آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید یک تیم مسلح در جنوب شرق را منهدم کرده است. و رقم آوارگان و پناهجویان در جهان از مرز 110 میلیون نفر در سال گذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و درباره آنچه که میشنوید اگر نظری دارید خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت پولهای بلوکه شده در برخی کشورها آزاد شده و مقدمات آزادسازی از برخی کشورها هم آغاز شده است. آقای مخبر درباره جزئیات این دارایی‌های مسدود شده و کشورهایی که این پولها را آزاد کرده اند توضیحی نداد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماتیو میلر روز سه‌شنبه خبر آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین لایحه دولت 13 برای اصلاح ساعات کاری خبر داد. میثم لطیفی گفت طبق این لایحه دولت میتواند در شرایط خاص ساعات کاری را کاهش دهد. به گفته آقای لطیفی بر اساس آخرین اصلاحیه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، ساعت کاری همه دستگاه‌های اجرایی از نیمه خرداد تا نیمه شهریور از ساعت 6 صبح تا 14:45 دقیقه بعد از ظهر خواهد بود. این طرح با انتقادهای بسیاری از سوی مردم روبرو شده. با این حال دولت می‌گوید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی آن را به اجرا گذاشته است. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درگیری با افراد مسلح و انهدام یک تیم در جنوب شرق ایران خبر داد. سپاه نیوز این عملیات را تروریستی خوانده است. به گفته سپاه در این عملیات 2 کشته و 1 نفر دستگیر شده و مقادیری سلاح و مواد منفجره و مهمات کشف و ضبط کرده است. محل و زمان دقیق درگیری و هویت افراد کشته شده و دستگیر شده تاکنون منتشر نشده است. استان سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اما در خبری دیگر در همین ارتباط، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک درگیری در کردستان کشته شده. منابع خبری از کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک درگیری میگند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گروه پژاک داشته، شاخی نظامی حزب حیات آزاد کردستان. در این باره گفتگویی رو داشتم با زریان کریمی خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق.
ببینید چند روزی هست که ویدیوهایی ما میبینیم که شاهد این هستیم جمهوری اسلامی داره نیروهاشو به سمت مناطق کردنشین و مخصوصا مریوان ارسال میکنه که دیروز بله درگیری بوده توی منطقه کوسالان سرواباد که یه منطقه هست توی مریوان، منطقه خیلی استراتژیک هم هست. ظاهرا توی این درگیری یک عضو سپاه پاسداران کشته شده.
ریشه این درگیری ها به کجا برمیگرده و چرا ما شاهد الان این درگیری توی این منطقه هستیم؟ آیا به هر حال این منطقه به نوعی در تسلط گروه پژاک هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدفش قرار داده؟
ببینید هر بار که جمهوری اسلامی نه تنها کوهستانای کردستان ایران رو وقتی که مورد حملات توپخانه‌ای قرار داده، حتی توجیهش برای حملاتش به خاک کردستان عراق هم حضور احزاب کردی و نیروهای احزاب کردی هست.
مقام های کرد اینگونه فکر میکنند که اگر که احزاب کرد اونجا حضور هم نداشتند احتمال این حملات وجود داشت، یا صرفا باید دلیل این حمله ها رو حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اون منطقه ارزیابی کرد؟
جمهوری اسلامی هر بار که با یه چالشی مواجه میشه، با حمله به کردستان عراق، ظاهرن که میخواد تمرکز و توجه رو از روی مسئله‌ای که توی اون مقطع برای خودش حاد شده برداره. و الا همون جوری که فکر میکنم کاملا واضح هم هست، احزاب کردی الان هیچ گونه فعالیتی حداقل توی خاک ایران نداشتن. ولی خب این توجیه خوبی است برای جمهوری اسلامی که هر بار میخواد توجه ها رو به یه جای دیگه، به یه سوی دیگه ببره، خاک کردستان عراق رو به بهانه حضور احزاب کردنشین مورد حمله قرار میده و بعضی وقتا هم کوهستان های اطراف توی خاک ایران و کوهستان های کردستان رو هم. ولی که این بار این درگیری ظاهرا بین حزب حیات آزادی کردستان با نیروهای جمهوری اسلامی بوده. خب همونجور که عرض کردم یه عضو سپاه پاسداران هم کشته شده. منتها گمانه زنی هایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با این کار، با این درگیری که دیروز داشته، میخواد که افکار عمومی رو آماده بکنه برای یک حمله دیگه باز هم به خاک کردستان عراق، به شمال عراق.
واکنش مقام های کردستان عراق چی بوده به این موضوع؟ آیا اونها واکنشی داشتن نسبت به این گمانه زنی ها و آنچه که داره اتفاق میفته؟ و همچنین مقام های عراقی که به نوعی میشه گفت که دستی زیر سر مقام های کردستان عراق دارن؟
خب بله، ببینید هر بار که جمهوری اسلامی این ادعا رو مطرح میکنه که خاک ایران توسط احزاب کرد ایرانی مورد تهدید قرار میگیره، چه مقامات عراقی و خاصتا مقامات کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق، تأکید میکنن که هیچ وقت اجازه ندادن و اجازه نمیدن که از خاک کردستان عراق خاک ایران مورد تهدید قرار بگیره. البته که جمهوری اسلامی میبینید که کار خودش رو میکنه و هر بار همونطور که عرض کردم فکر میکنه که لازمه توجه ها رو به سمت دیگه جلب کنه، به خاک کردستان عراق یا حتی توی خاک ایران، به خاک کردستان ایران حمله میکنه، به ارتفاعات کردستان ایران.
افکار عمومی به طور کل الان در خود کردستان عراق به چه صورت به این ماجرا نگاه میکنن و آیا این دامن زده به رشد نگرانی ها در بین ساکنان این مناطق؟
خب بله، ببینید هر بار که این حملات توپخانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، طبیعتاً هزینه هایی رو برای کردستان عراق در بر داره. بله، مخصوصا ساکنین توی همین حمله چند وقت پیش که به کردستان عراق، به شهر کوهستانجاق صورت گرفت، خیلی وحشت غیرقابل تصوری رو ایجاد کرد در بین مردم و حتی مناطقی از این شهر تخلیه شد به خاطر ترس از این حملات. بله، نگرانی همیشه هست. مناطق مسکونی معمولا مورد حملات توپخانه‌ای قرار میگیرن، خیلی وقتا تلفات دادن و افکار عمومی به این سمته که هیچ وقت قابل توجیه نمیدونن این حملات رو، چون که شاهد این هستن که احزاب کردی حداقل توی چند سال اخیر هیچ حمله مسلحانه ای از خاک کردستان عراق به خاک ایران نداشتن.
گفتگو رو شنیدید با زریان کریمی، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، در خصوص درگیری هایی که بین نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین گروه پژاک در این منطقه صورت گرفته. اما اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با ادامه خبرها از رادیو فردا. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت که احتمالاً بحرین به زودی روابط دیپلماتیک خود با ایران را از سر خواهد گرفت. این صحبت‌ها را باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در جمع نمایندگان کنگره این کشور مطرح کرده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم روز گذشته درباره وضعیت از سرگیری روابط میان ایران و بحرین گفت: بحرین آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده و ما علاقمند به توسعه روابط با همه کشورهای اسلامی و منطقه هستیم. بحرین یک روز پس از قطع رابطه عربستان با جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 مناسبات خود را با تهران قطع کرد. و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید از 26 فروردین ماه که برخوردهای این نیرو علیه مخالفان حجاب اجباری آغاز شده 300 نفر به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند. به گفته سعید منتظر المهدی تاکنون بیش از 10,000 گزارش درباره حجاب توسط نیرو اخذ شده است. او همچنین از ارسال نزدیک به 1,000,000 پیامک کشف حجاب در 2 ماه اخیر خبر داد و همچنین این مقام مسئول گفته است که پس از 3 بار ارسال پیامک حجاب پرونده به صورت الکترونیکی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که از زمان آغاز طرح جدید نیروی انتظامی برای برخورد شدیدتر با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شمار قابل توجهی از زنان و دختران ایرانی همچنان در برابر این طرح مقاومت می‌کنند. و سازمان ملل متحد اعلام کرده است طی سالی که گذشت 110 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. این موضوع گزارشی است که در ادامه خواهید شنید از اردشیر طیبی.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، پناهجویان فراری از افغانستان و جنگ در سودان، تعداد کل پناهجویانی که به دنبال سرپناه به خارج رفته یا در کشور خود آواره شده اند را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، شاخص جهانی آوارگی اجباری در پایان سال 2022 به رقم بی‌سابقه 108 میلیون و 400 هزار نفر رسید. این رقم نسبت به سال پیش از آن 19 میلیون نفر افزایش یافته و بیشترین رقم ثبت شده از زمان ثبت این آمار در سال 1975 است. در طول ماه‌های ابتدایی سال 2023 نیز جنگ در سودان تعداد بیشتری را آواره کرد و این شاخص جهانی را به 110 میلیون نفر رسانده. فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که این 110 میلیون نفر به دلایل مختلفی از جمله جنگ، آزار و اذیت، تبعیض و تغییرات آب و هوایی از محل زندگی خود فرار کردند. آقای گراندی این آمار هولناک را کیفرخواستی برای اوضاع جهان لقب داد. در بخش‌های دیگر این گزارش آمده که از مجموع آوارگان جهان در سال 2022 حدود 35 میلیون نفر پناهنده به خارج بودند و نزدیک به 63 میلیون نفر در داخل کشور خود آواره شدند. آقای گراندی ابراز نگرانی کرد که این رقم امسال نیز بار دیگر افزایش پیدا کند. او از رهبران جهان خواست که افکار عمومی خود را متقاعد کنند که افراد بسیاری در جهان هستند که مستحق حمایت بین المللی اند. او میگوید 76% از پناهجویان به کشورهایی با درآمد کم یا متوسط پناه بردند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد همچنین از برنامه بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا نیز انتقاد کرد و گفت درهای پناهندگی در اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا باید باز بماند تا مردم بتوانند در جایی که احساس امنیت می‌کنند پناهنده شوند.
گزارشی را شنیدید از اردشیر طیبی. همچنان همراه شما هستیم با رادیو فردا. اجازه بدید که در فرصت زمانی که باقی مونده یک مروری هم داشته باشیم بر تعدادی از خبرهایی که فرصت هست تا به اونها نگاهی داشته باشیم. از جمله این که یکی از نویسندگان برجسته آمریکایی چشم از جهان فرو بست. انتشارات پنگوئن روز سه‌شنبه از مرگ کورمک مک‌کارتی، نابغه ادبیات آمریکا در سن 89 سالگی در نیومکزیکو خبر داد. این نویسنده برجسته آمریکایی پس از ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر شناخته شده ترین داستان نویس آمریکا بود. مک‌کارتی با داستان‌های نهیلیستی و خشونت‌بارش در باره جهان‌های تاریک و آخرالزمانی آمریکایی شناخته می‌شد که فیلم‌های سینمایی مختلفی هم با اقتباس از آنها ساخته شده بود. از شناخته شده ترین آثار این نویسنده می‌توان به جاده و جایی برای پیرمردها نیست اشاره کرد. جاده برنده جایزه پولیتزر در سال 2007 میلادی شد. اما در حین اینکه من این خبر رو به آگاهیتون رسوندم، خبر دیگری هم بود که مایلم که اون رو با شما در میون بگذارم. خبری که در خصوص درگذشت یکی از بازیگران سینمای ایران هستش، اسماعیل سلطانیان، از بازیگرانی که بیشتر نقش‌های مکمل رو ایفا می‌کرد در سینمای ایران، هم 24 خرداد ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. آقای سلطانیان رو بیشتر با آثاری دیده بودیم که در قالب مجموعه‌های تلویزیونی بود، اما او در عمر فعالیت هنری خودش به عنوان یک کسی که در نقش مکمل فعالیت می‌کرد کارهای دیگری رو هم انجام داده بود که از برجسته ترین اون کارها میشه به کافه ترانزیت اشاره کرد، همچنین میشه به همه دختران من اشاره کرد که یک فیلم طنزی بود که در دهه 70 به هر حال مخاطبان خاص خودش رو داشت و همچنین کارهای دیگری هم داشت مثل بایسیکل ران محسن مخمل باف که اگر مراجعه کنید میتونید این کارها رو ببینید و همچنین شکارچی که کار بسیار برجسته یه این بازیگر بود، اسماعیل سلطانیان. با این خبر که با آگاهیتون رسوندم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.